مبانی مسیحیت، بخش دوم نیاز انسان. اسارت درون. گناه تنها ما را از خدا دور نمی سازد، بلکه ما را برده ساخته و از خود بیگانه می کند و در اسارت می اندازد. اکنون لازم است که مسئله درونی بودن گناه را بررسی نماییم. گناه چیزی بیش از یک عمل یا عادت مصیبت بار خارجی می باشد و فسادی است که در عمق وجود ما جای گرفته است. در واقع گناهانی که ما مرتکب می شویم صرفاً تجلیات مرئی و بیرونی این بیماری درونی می باشند و نشانه هایی از عدم سلامت اخلاقی هستند. تشبیهی که عیسی مورد استفاده قرار داد تشبیه درخت و میوه آن بود. نوع میوهی که یک درخت به ما می دهد، برای مثال درخت انگور یا انجیر را در نظر بگیریم و وضعیت آن چه خوب و چه بد بستگی به طبیعت آن درخت و نیز سلامتی آن دارد، همان گونه که زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن میگوید. از این دیدگاه عیسی مسیح با بسیاری از مصلحین و انقلابیون معاصر در تضاد قرار می گیرد. یقیناً خوب یا بد بودن ما تحت تأثیر عواملی چون تعلیم و تربیت و محیط و نیز نظام سیاسی و اقتصادی که ما در آن زندگی می کنیم می باشد. در این حال ما یقیناً باید در پی برقراری عدالت، آزادی و رفاه برای همه انسان‌ها باشیم. با وجود این، عیسی فقدان این عوامل را علت اساسی شرارت‌های جامعه بشری نمی‌دانست، بلکه خود طبیعت بشری انسان، آنچه که وی آن را قلب می‌نامید، علت این شرارت‌ها قلمداد می‌کرد. در اینجا کلمات او را عیناً نقل می‌کنیم: چون افکار بد از دل بیرون می‌آید، یعنی فسق، دزدی، آدمکشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. مرقس فصل 7 آیات 21 تا 23. عهد عتیق نیز قبلا این حقایق را تعلیم داده بود. همان گونه که ارمیا میگوید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ کتاب مقدس پر از اشاراتی است که به این بیماری طبیعت بشری یا گناه نخستین شده است. گناه گرایش یا تمایلی به سوی خودمحوری در انسان میباشد. ما آن را به ارث برده ایم و عمیقاً ریشه در شخصیت بشری ما دارد و به هزار و یک طریق زشت خود را آشکار می سازد. پولس در غلاطیان فصل 5 آیات 19 و 20 فهرستی این چنین از اعمال طبیعت نفسانی ارائه می دهد. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. چون گناه فساد درونی طبیعت بشری می باشد، ما در اسارت هستیم. آنچه ما را اسیر نموده صرفاً اعمال و عادات بد ما نیستند، بلکه طبیعت فاسد بشری که اعمال بد از آن سرچشمه می گیرند عاملی است که ما را اسیر می سازد. بنابراین در عهد جدید در بسیاری از مواقع از ما به عنوان غلام نام برده شده است. ممکن است از این بیان آزرده خاطر شویم، ولی این موضوع حقیقت دارد. عیسی خشم بعضی از فریسیان را برانگیخت هنگامی که گفت اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. فریسیان در مقابل پاسخ دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به آنان پاسخ داد: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است. پولس در رسالات خود بارها بندگی خار کننده ای را که گناه ما را گرفتار آن میسازد ذکر میکند. یک زمانی بردگان گناه بودید. رومیان فصل 6 آیه 17. در آن زمان ما هم چون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. افسوسیان فصل 2 آیه 3. زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. تیتوس فصل 3 آیه 3. یعقوب در رساله خود نمونه دیگری از عدم تسلط بر نفس را در مورد کنترل زبان ارائه می دهد. در فصل 3 از رساله خود که پر از استعارات گوناگون می باشد، یعقوب میگوید کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کاملی است و میتواند تمام وجود خود را مهار کند. او خاطر نشان میسازد که زبان گرچه عضو کوچکی است ولی ادعاهای بسیار بزرگی مینماید. تأثیر آن مانند آتش منتشر میشود و شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است. یعقوب همچنین میگوید که ما قادریم انواع حیوانات و پرندگان را رام کنیم، ولی هیچ کس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. ما از این امر به خوبی آگاهیم. ما دارای آرمانهای عالی ولی ارادهی ضعیف هستیم. میخواهیم زندگی من را در نیکویی سپری کنیم، ولی در زندان خودمحوری خیش به زنجیر کشیده شده ایم. هرچند فخر میکنیم که آزاد هستیم، ولی در واقع بردهی بیش نیستیم. اگر به ما قوانینی برای رفتار عطا شود، ثمری ندارد، زیرا قادر به حفظ آنها نیستیم. اگر خدا پیوسته تکرار کند مکن، ولی با وجود این تا پایان جهان به اعمال خود ادامه خواهیم داد. یک سخنرانی مسائل ما را حل نخواهد نمود. ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم. تعلیم و تربیت ذهن بدون دگرگونی قلبی کافی نیست و انسان راز نیروی مادی یعنی فعل و انفعالات هسته‌ای را کشف کرده است. اکنون او احتیاج به قدرتی روحانی دارد تا او را از خیشتن آزاد سازد و به او اخلاقیاتی عطا کند که متناسب با دستاوردهای علمی او باشد. کشمکش با دیگران. فهرست ما از نتایج وحشتناک گناه هنوز کامل نشده است و مورد دیگری باقی مانده که باید آن را بررسی کنیم و آن تأثیر گناه بر روابط ما با دیگران است. ما مشاهده نمودیم که گناه گونه‌ای بیماری است که در عمق وجود ما جای گرفته و در ریشه‌های شخصیت ما بنیان دارد. گناه بر وجود ما تسلط دارد. گناه در واقع نفس ما است و همه گناهانی که مرتکب می شویم اثبات و تأیید نفس ما در برابر خدا یا انسان می باشد. ده فرمان هرچند شامل مجموعه ای از نهی ها است، ولی بیانگر وظیفه ما نسبت به خدا و دیگران نیز می باشد. این موضوع هنگامی که ما گفته مسیح را در مورد خلاصه شریعت مورد توجه قرار می دهیم روشن‌تر می شود. خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار و همسایت را مانند خود محبت نما. این گفته عیسی از ترکیب لاویان فصل 19 آیه 18 و تثنیه فصل 6 آیه 5 به وجود آمده بود. این موضوع مهم است که توجه کنیم که حکم اول به وظیفه ما نسبت به خدا و نه نسبت به همسایه توجه دارد. ما باید نخست خدا را محبت کنیم و آنگاه همسایه خود را چون خیشتن محبت نماییم. بنابراین ترتیبی که خدا معین نموده این است که او را در ابتدا، دیگران را بعد از او و خود را در انتها قرار بدهیم. گناه واژگونه نمودن این ترتیب است و در این ترتیب نفس در جای نخست قرار می گیرد. همسایه ما در رتبه بعدی می ایستد و در زمینه نیز جایی برای خدا پیدا می شود. شخصی که زندگی نامه خود را می نگارد و خود را من عزیزم خطاب می کند، تنها بیانگر آن چیزی است که همه ما در مورد خودمان می اندیشیم. هنگامی که در مهمانی مخصوصی که برای بچه ها ترتیب داده شده است، بستنی سر میز آورده می شود، فریاد اول من بلند می شود. هنگامی که ما بالغ می شویم، می آموزیم که چنین چیزی نگوییم، ولی هنوز همان گونه فکر می کنیم. تعریف اسقف ویلیام تمپل از گناه نخستین این حقیقت را به شکلی کامل شرح می دهد. من مرکز جهانی هستم که به آن می نگرم. وجود افق بستگی به جایی دارد که من ایستادم. تعلیم و تربیت تنها با گسترش دامنه علایق من از وخامت خودمحوری من می کاهد و تأثیر آن مانند بالا رفتن از برجی است که میدان دید جسمانی را وسیع تر می سازد، در حالی که مرا در همان حالت مرکزیت و معیار همه چیز بودن باقی می گذارد. این خود محوری بنیادین بر کل رفتار ما تأثیر می گذارد. ما سازگاری با دیگران را آسان نمی یابیم. تمایل داریم یا دیگران را تحقیر کنیم یا با آنان حسادت بورزیم و نسبت به دیگران یا احساس برتری می کنیم یا احساس حقارت، زیرا ما به ندرت با آن داوری هوشیارانه که پولس خوانندگان خود را به بکار گیری آن فرا می خواند در مورد خودمان فکر می کنیم. همه روابط حیات بشری چون رابطه والدین با فرزندان، همسران با شوهران و کارمندان با رؤسا به شکل بغرنجی در آمدند. بزهکاری های نوجوانان بدون شک علل بسیاری دارد و یکی از علل عمده آن نیز می تواند فقدان امنیت خاطر در خانه باشد. اما واقعیت این است که بزهکاران به هر علتی در پی اثبات وجود خیشتن در برابر جامعه می باشند. در زندگی زناشویی اگر هر یک از زوجین به اندازه کافی فروتن بودند که بیشتر از آن که طرف مقابل را سرزنش کنند به سرزنش خود بپردازند، از وقوع هزاران مورد طلاق جلوگیری به عمل می آمد. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید در مورد زوجهایی که زندگی زناشوییشان در آستانه فروپاشی بوده و برای حل مسائلشان به من مراجعه نمودند، متوجه شدم که هر یک از آنان شرح متفاوتی را از موضوع بیان می کنند و گاهی یک شرح آنچنان با شرح دیگر متفاوت به نظر می رسد که اگر شخص از موقعیت آگاه نباشد، نمی تواند تصور کند که هر دو از یک موضوع واحد سخن می گویند. بسیاری از نزاع‌ها به خاطر یک سوء تعبیر به وجود می آیند و این امر نیز به خاطر آن است که ما از درک طرز نگرش یک شخص ناتوانیم. برای ما عادی تر است که معمولا سخن بگوییم تا بشنویم و بحث کنیم تا اینکه به نظر شخص مقابل گردن بنهیم. این موضوع چه در مورد مشاجرات شغلی و چه در مورد مشاجرات خانوادگی صادق می باشد. بسیاری از کشمکش های کارگران و کارفرمایان اگر طرفین نسبت به خودشان دیدی انتقادی و نسبت به طرف مقابل دیدی مهربان می داشتن حل می شد. اما ما همیشه عکس این موضوع عمل می کنیم. یعنی نسبت به خودمان نگرشی مهربان و نسبت به طرف مقابل دیدی انتقادی داریم. همین امر را در مورد آشوب های پیچیده بین المللی نیز می توان گفت. تنش های امروزی عمدتاً به خاطر ترس و حماقت می باشند. چشمانداز ما از مسائل یک بعدی است. ما در مورد فضیلت های خود و عیب و قصور دیگران مبالغه می کنیم. امروز نگارش این محکومیت در مورد روابط اجتماعی آسان می باشد. تنها دلیل انجام چنین کاری این است که نشان داده شود که خود محوری یا گناه انسان علت همه مسائل ما است. گناه ما را به کشمکش با یکدیگر سوق می دهد. اگر تنها روحیه خودپسندی جای خود را به روحیه از خود گذشتگی می داد، کشمکش های ما از بین می رفت. و از خود گذشتگی همان چیزی است که کتاب مقدس آن را محبت می نامد. خصیصه گناه میل به گرفتن است، در حالی که خصیصه محبت میل به دادن است. محبت همواره می بخشد. می بخشد و همواره با دستهای باز باقی می ماند و تا زنده است کارش همانا بخشیدن است. این حق ویژه محبت است. بخشیدن، بخشیدن و بخشیدن. آنچه که انسان به آن نیازمند است یک دگرگونی بنیادین در وجود او می باشد. یعنی آنچه که پروفسور گواتکین آن را تحولی از خیشتن به ناخیشتن می نامد. انسان قادر به انجام این کار در درون خود نیست و نمی تواند بر روی خیش عمل کند. او احتیاج به یک نجات دهنده دارد. عمل ما در آشکار نمایی گناه تنها یک هدف را تعاقب می کند و آن این است که ما را متقاعد نماید که به عیسی مسیح نیاز داریم و نیز ما را آماده سازد که آنچه را که او به ما تقدیم می کند درک نماییم و بپذیریم. ایمان بر اثر نیاز به وجود می آید. اگر ما در وهله اول از خودمان ناامید نشویم، هرگز ایمان و توکل بر مسیح نخواهیم داشت. او خود گفت بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را. تنها هنگامی که جدی بودن بیماری من را درک کنیم و با آن روبرو شویم، آنگاه نیاز فوری من را به شفا تصدیق خواهیم نمود. بله شنونده حقیقت جو، گناه بیماری هلاک کننده است و انسان دچار این بیماری می باشد. اما برای رفع این بیماری مهلک و به جهت بهبود و سلامت انسان وسیله‌ای وجود دارد و چاره‌ای هست. به کلام خدا توجه کنید. می فرماید اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم. اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا را دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بی خبریم. با توجه به این آیات و پذیرفتن کلام خدا می توانیم بگوییم که تمام بنی آدم گناهکار هستند. ضمناً در کلام خدا ذکر شده است که مزد گناه موت، یعنی جدایی از خدا می باشد. اما ببینیم چاره گناه انسان چیست و انسان گناهکار چگونه میتواند شفا و بهبود و سلامت یابد. در این مورد نیز باید به کلام خدا مراجعه کنیم. میفرماید خود مسیح کفاره گناهان ماست. یعنی مسیح گناهان ما را برطرف مینماید. خون عیسی پسر او، یعنی پسر خدا از لحاظ روحانی، ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. عیسی مسیح پسر خدا از لحاظ روحانی به منظور رفع گناه بشر بر روی صلیب خون ریخت و مرد. اما سه روز بعد از مرگ او با بدنی جاودانی و دارای جلال از مردگان قیام نمود. او کفاره گناهان من و شما و همه مردم دنیا می باشد. اما موقعی یک نفر از گناهان خود پاک می شود و بهبود و سلامت و شفا می یابد که بپذیرد و اعتراف کند که گناهکار است و با توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح خداوند به سوی خدا بازگشت نماید. آیا شما حقجوی عزیز مایل هستید که از بیماری هلاک کننده گناه رهایی یابید و از بهبود و سلامت و شفای مسیحایی بهره‌مند شوید؟ برای ما آدمیان گناهکار یک طبیب و نجات دهنده آسمانی وجود دارد و نام او عیسی مسیح خداوند است. الان می توانید با دل توبه کار به او اعتراف کنید که گناهکار هستید. الان می توانید از او تشکر کنید که برای رهایی شما از گناه بر روی صلیب خون ریخته و مرده است و پس از مرگ رستاخیز و قیام نموده است. خوب است الان مسیح زنده را به قلب و زندگی خود دعوت کنید و به او ایمان بیاورید. خداوند و منجی ما عیسی مسیح شما را برکت دهد. می توانید این طور دعا کنید: ای عیسی مسیح خداوند، من گناهکار و محتاج به نجات تو هستم. از تو تشکر می کنم که برای رهاییم از گناه بر روی صلیب خون ریختی و مردی و سپس از مردگان رستاخیز نمودی. الان به تو ایمان می آورم و تو را به قلب و زندگیم دعوت می کنم. در نام تو ای عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین.